رشد و توسعه فوتبال در سراسر آسیا است. خیلی ممنون که امروز هم با روی خط ورزش همراه ما بودید. امروز هم آقای جواد فیاضی تهیه کننده این برنامه بود. سکا خانم صوفی صدا بردار و بنده هم حسین معتمد هاشمی کنار شما بودم. فردا هم با شما خواهیم بود. راست ساعت 8:40. خدا نگهدارتون.
رسیدیم به ساعت 9 و همچنان از پخش رادیو ایران در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از همکاران بزرگوارمون در روی خط ورزش و دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی انشالله برسیم به برنامه خانه و خانواده.
آره بابا بیس ویفره، تازه دیسکیک هم داره.
بیسکیفر و بیسکیک سیرنگ
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
رونیکس 021-64-97 ارتباط با عاملین فروش www.ronix.ir. رونیکس، آخرین ابزاری که میخرید.
خانه و خانواده.
دوستت دارم یک جمله دو حرفی است و همه ی انگیزه و دلخوشی من است برای یک عمر تلاش. یار و نگهدار خانواده های ایرانی، الهی به امید خودت. خانواده های ایرانی، دخترها و پسرها، پدرها و مادرها، سلام، صبح شما بخیر. سه‌شنبه‌تون شیرین و دلنشین. در ششمین روز آبان ماه سال 1404 من فیروزه آدابی به همه شما خوش آمد میگم. به برنامه خودتون خوش تشریف آوردید. امیدواریم که منحنی لبخند روی چهرتون همیشگی باشه. الهی که خنده هاتون هیچ وقت ظاهری و نمایشی و مصلحتی نباشه و همیشه از ته دل باشه. الهی که آجر به آجر خونه و زندگیتون از جنس آرامش باشه. دوستان، یکی از دامهایی که گرفتار شدن در اون به فرد و خانواده و اطرافیانش آسیب‌های جدی میزنه اعتیاده. نقش خانواده ها در پیشگیری از ابتلای افراد به اعتیاد هم بسیار مهمه. قراره که در برنامه امروز از آگاهی و پیشگیری صحبت کنیم، دو عنصری که از مهمترین روش های مقابله با بحران اعتیاد در خانواده ها هستن. خانم آزاده اولیایی، کارشناس ارشد روانشناسی و کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور مهمان ما هستند و شما هم میتونید از طریق سه پل ارتباطی سوالاتتون، نظرها و حتی مسائلتون رو مطرح کنید. 220-486 225-009 دو تلفن ما هستند و 30900 شماره پیامک ما. خوش آمد میگم به خانم اولیایی، کارشناس ارشد روانشناسی و کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور. حالتون چطوره؟ سلام.
سلام، مرسی. من هم خوبم، امیدوارم که شما و همه شنوندگان عزیزم خوب باشید.
درود بر شما. خب ایجاده یه فضای امن در خانواده خانم اولیایی عزیز از مهمترین عوامل پیشگیری از اعتیاده. خانواده باید جایی باشه که اعضاش بتونن بدون ترس و حالا قضاوت و احساسات خودشون رو به اشتراک بذارن و بتونن حال همدیگر رو خوب کنن و با هم گفتگوهای مناسب و مثبتی داشته باشن. این مهمترین عامل پیشگیری از اعتیاد، یعنی همون خانواده امن، گاهی اوقات در بین خانواده های ما کم رنگ میشه و اینه که متاسفانه اعتیاد گسترش پیدا میکنه. درسته؟
بله، کاملا درسته. ببینید، خانواده در همه جای دنیا بزرگترین نهاد و اصلی ترین نهاد تربیت هست.
بله.
یعنی تنها قانونی بزرگترین نهاد از نظر اون وظایفی که داره و در این حال نهادیه که بیچشم داشت همه اعضای خانواده با همدیگه دارن زندگی میکنن و عاطفه، وظایف، همه چی با همدیگه قاطی هست. بنابراین بهترین بستر برای انجام فعالیت‌های پیشگیری، حالا چه اعتیاد چه هر مبحث مرتبط با سلامت روان، توی خونه انجام میشه. پس یه محیطی که هرچه امن‌تر باشه، هرچه صمیمی‌تر باشه، در واقع میتونه خیلی مؤثرتر باشه در روزهای آینده. یعنی مفهوم پیشگیری یعنی این که ما محیطی رو بسازیم که از آسیب‌هایی که در آینده ممکنه پیش بیاد بتونیم جلوگیری کنیم.
بله. خب حالا این مهارت‌ها رو ما باید به فرزندانمون آموزش بدیم یا در حقیقت پدر مادرها به ما آموزش دادن و همینطور نسل به نسل، چجوری این مهارت‌ها رو یاد بدیم، مخصوصا با توجه به نسل‌های جدیدی که وجود دارن و اختلاف نسلی که هست؟ مثلا نسل ما با نسل جدید فرق میکنه، نسل‌های باز قبل‌تر با ما فرق میکردن. این مهارت‌ها چگونه آموزش داده بشن به بچه‌ها؟
بله، ببینید، صحبت سر اینه که یه سری وظایف دولت‌ها و حاکمیت، یک سری وظایف خود مردم و خود خانواده است. خب ما در بهترین حالت در رشد کودک توی اون 7 سال اولشه که خیلی شاید از 6 سالگی دیگه بچه ها برن پیش دبستان، خیلی خانواده ها بچه ها رو تا قبل از اون پیش خودشون نگه میدارن، یعنی مادر خانه داره یا محیطی هست که کودک توی خونه داره رشد میکنه. بنابراین وظیفه اصلی آموزش مهارت های زندگی با خانواده است. اما موضوع اینه که خب کی به خانواده داره یاد میده و ما یه متولی برای آموزش خانواده نداریم در کشورمون. یعنی نهایتا بچه وقتی وارد مدرسه میشه دیگه، حالا آموزش پرورش هست، حالا انجمن اولیا و مربیان وارد میشن، یه سری آموزش ها رو میدن و از طرفی خود خانواده بیشتر درگیر میشه با اون مشکلاتی که تا حالا نمیدید و الان داره میبینه. بنابراین وقتی که تا حالا نمیدیده اون مشکلات و الان داره میبینه، دیگه سن 7 سال هم رسیده بچه و خب یه ذره ممکنه که دیر باشه. توصیه من اینه که از همون سنین کودکی خانواده ها خودشون یاد بگیرن که چجوری در واقع اون مسائل مربوط به پیشگیری و آموزش و مهارت های زندگی رو آموزش هاشو ببینن با مراجعه به مراکز مشاوره، جلسات آموزش خانواده و مطالعه و کتاب. خب امروزه به یمن این فضای مجازی که هست، هر چقدر هم چالش هاش و تهدید هاش زیاد باشه، فرصت های زیادی هم در اختیار خانواده قرار میده. یعنی امروز با کمترین مقدار از هزینه شما میتونید به بهترین منابع از طریق فضای مجازی دسترسی پیدا کنید. فایل های کتاب ها هست، پادکست ها هست، در واقع فیلم ها هست، همه اینها میتونه منبع خوبی باشه برای آموزش مهارت های زندگی که خانواده ازش استفاده کنه و ارگان هایی هم هستن که میتونن این منابع رو خیلی بهتر در اختیار بذارن، مثل سازمان بهزیستی کشور که در بحث پیشگیری حالا در محلات شهری، در محیط های کار و هر جایی به بضاعت خودش تلاش میکنه که این آموزش ها رو در اختیار همه گروه های هدف قرار بده.
درسته. خب پس در حقیقت بالا رفتن آگاهی ها خیلی میتونه موثر باشه و اینکه این آگاهی ها از منابع درست کسب بشن خانم اولیای. درسته.
بله بله. ببینین همون فضای مجازی که خیلی دوستم راجعش حرف بزنم اینه که شما هر کلمه ای رو سرچ میکنی، جستجو میکنی در فضای مجازی،
بله،
ممکنه که یه عالمه پایگاه های مختلفی رو نشون شما بده که بعضی هاش منابع علمی معتبره و خیلی هاش نه، چون ما خیلی قابل کنترل نیست که کیه که این مطلب رو گذاشته. بنابراین کلماتی در واقع منابعی که مربوط به سازمان ها و ارگان های متولی پیشگیری بهترین منبعه، مثل همین سازمان بهزیستی، مثل حالا در راستای پیشگیری از اعتیاد و درمان میخواییم بگیم ستاد مواظب مواد مخدر، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، همه اینها چون که زیر با ناظر در واقع این منابع را ارائه میدن، خب پس میتونن منابع معتبری باشن و کتاب هایی که زیر نظر ارشاد چاپ شده.
خب حالا یه وقتایی ما این کتاب ها رو میخونیم، منطقه این کتاب ها رو از بالقوه به بالفعل در نمیاریم، یعنی یاد میگیریم،
بله،
خوبم صحبت میکنیم، نظر هم خوب میدیم، اما نمیتونیم این چیزهایی رو که خوندیم به صورت
کنیم.
عملی در زندگیمون لحاظ کنیم. چرا؟
ببینید این مسئله نمیدونم اسمش رو بزنیم فرهنگی یا یه مسئله که خب خیلی رایجه. شما در بحث خود گرایش به اعتیاد، مثلا من همیشه این مثال رو میذارم، یک متخصص ریه ممکنه خودش سیگار بکشه، چرا به نظرتون؟ آیا دانشش رو نداره؟ داره، ولی متاسفانه همیشه اون دانش تبدیل به تغییر رفتار نمیشه. ما میدونیم فست فودا بده، ما میدونیم نمک برای فشار خون بده، ولی ما میدونیم پیاده روی و ورزش برای سلامتیمون خوبه، ولی چند درصد از ما این کارها رو انجام میدیم؟ خب بحث زیادیش به خاطر مرزیه که بین دانش و نگرش هست. ممکنه ما دانش یک موضوعی رو داشته باشیم ولی نگرشمون نسبت به اون جوری نباشه که منجر به تغییر باورمون شده باشه، یعنی همچنان میگیم حالا اشکال نداره دیگه، حالا بریم جلو. مثلا مادری که مادری بچه 5 ساله است میگه اصلا به ذهنش نمیاد ممکنه این بچه تو 15 سالگی سیگار بکشه یا گرایش پیدا کنه به سمت یکی از انواع مواد.
یا اینکه خودمون میگه این بر ما نیست، بر همسایه است.
دقیقاً یکی از مشکلات ما باورهای غلط هست. باورهای غلط، خب مثل اینکه من فکر میکنم همیشه با اون مکان فاصله دارم، با اون جایگاهی که برسم به مصرف مواد من فاصله دارم. مثل اینکه کسی بگه من ورزش میکنم پس معتاد نمیشم، من تحصیلات دانشگاهی دارم پس معتاد نمیشم. ببینید خیلی از تحصیل کرده های ما که امروز مراجعه میکنن به مراکز ترک اعتیاد، به مرکز درمان برای وابستگیشون به مصرف مواد، پایه تحصیلاتی بالایی دارن. ما کمتر میبینیم که تحصیلات پایین داشته باشن، ولی خب چرا؟ به خاطر اینکه اون دانش منجر به تغییر رفتار نشده و یکی از علتاش اینه که ما به اندازه کافی تو پیشگیری کار نکردیم. یعنی منابعی که از نظر مادی برای برنامه‌های پیشگیری هست بسیار کمتر از درمانه.
بله،
منابع مادی و حمایتی برای تدوین بسته های پیشگیری و جذابیت برنامه. شما نگاه کنین، اون طرف قضیه مافیای اعتیاد هستن که تلاش میکنن با شعارهای دروغین مثل اینکه این ماده اعتیادآور نیست، این ماده تمرکز تو افزایش میده، این ماده این کارو میکنه، این کارو میکنه، جوانان ما رو اغفال میکنه. و اینور ما قراره که با اونا مبارزه کنیم و بگیم که خب نه، تو اگه مصرف بکنی این اتفاق برات میفته. بنابراین ما هم کمبود نیروی انسانی داریم، کمبود منابع اعتباری داریم در بحث پیشگیری و همه اینا دست به دست هم میده که خب آنچنانی که باید توی جذابیت برنامه‌های پیشگیری موفق نباشیم.
بسیار عالی. خب این نکته ها رو که شما فرمودین بیشتر با هم در موردش صحبت خواهیم کرد و البته بیشتر بهش میپردازیم. دوستان هم اگر سوال و نظر و پیشنهادی دارن از طریق 225009 و 224886 و همچنین 30900 میتونن مطرح کنن. یه گزارش بشنویم خانم اولیایی، برمیگردیم.
مرسی.
نظر شما چقدر آگاهی در پیشگیری از اعتیاد موثره؟
مثلا توی نوجوانی اگه خانواده ها به اندازه کافی راجع به این موضوعات با بچه ها صحبت کنن خیلی بهتره تا اینکه هیچی راجع به این موضوع ندونن و برن سمتش.
اگه بخواین یه راه پیشنهاد بدین برای پیشگیری از اعتیاد، چه راهی رو پیشنهاد میدین؟
به اون افراد اگه اهمیت بدین، به نیازهاشون اهمیت بدین، اگه فرد خانواده‌اش تو اجتماع به اون نیازهاش جواب بدن، تامین بشه، قطع به یقین به اون سمت نمیره. هم خانواده هم اجتماع، نیازها خیلی واقعا واجبه. پدر مادر یه رکنه، یه رکن اساسی، پای و اساس بیس درسته خانواده است، ولی تو این بازه زمانی، تو این زمانی که ما زندگی میکنیم، از حیط کاری پدر مادر واقعا خارج شده. بچه دیگه خودش در روش میکنه. چرا؟ چون گوشی دستش داره. چرا؟ چون میاد بیرون دوستش گوشی داره.
از اونجایی که آموزش خیلی تاثیر داره توی بچه‌ها، حالا چه میخواد مدرسه باشه، چه میخواد خانواده، به نظر من بهترین راهه اینکه هم خانواده باید روی این موضوع کار کنه هم مدرسه، چون اعتیاد هیچ مزایایی نداره.
دایی خودم اول که وارد اعتیاد شد، حالا من اون موقع بچه تر بودم زیاد متوجه نمیدم، ولی به خاطر خانوادهش ترک کرد. الان داره میشه یک سال و نیم. چرا دوباره وارد اعتیاد شد؟ چون اون نیازهایی که از طرف خانوادهش برآورده نشد، خانومش احترام رو نمیذاره. بالاخره وقتی اینایی که باید از طرف خانواده ببینی نمیبینی، یواش یواش میری میخوای توی حال و حس و یه دنیای دیگه سر کنی. به نظر من ریشش اینه.
به نظر شما خانواده ها برای پیشگیری از اعتیاد چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
از هر طریقی فقط آموزش بدن. حالا چه میخواد صحبت باشه، چه میخواد مثلا توی یه جلسه روانشناسی اتفاق بیفته. اگه خانواده واسه یه بچه ها اون فضای امن و فراهم کنه و بچه ها راحت باشن و اون اعتماد به نفس لازم رو از خانواده دریافت کنن، زمانی که مثلا جمع خانواده جمع میشه که با هم دیگه صحبت کنن و این اتفاق هر شب میفته، توی اون جمع این موضوع میتونه به وسط بیاد و قبل از این که دیر بشه جلوگیری بشه از به وجود اومدن همچین بحرانی.
خانواده تنها جایی هم که میتونه مؤثر باشه رو تربیت هست که از کودکی تاثیر بذاره. نگفتن به خیلی چیزا کمک میکنه تو اجتماع. بعد از نظری صحبت کردن، یکی باشه که بتونه مثلا الان یه خواهر برادر باشه، یه برادر کوچیک باشه، خواهر بزرگتر داشته باشه، میتونه کمکش کنه که بگه آقا این کار اشتباهه. یا مثلا تو همون جمع خانوادگی صحبت میشه، پدر مادر بالاخره تجربه دارن، عمری زندگی کردن، یه دو کلمه با بچه‌اشو صحبت کنه متوجه میشن که این بچه چی کار است و چی میتونن کمک کنه. این کمک موثری داره توش.
اعتیاد مثل یه جرقه مونه و خب اگه این جرقه اتفاق بیفته میتونه یه جنگل آتیش بزنه. حالا این جرقه میتونه هر چیزی باشه، دوست بد داشتن یا مهارت نداشتن توی نگفتن. اما اگه خانواده بتونه این مهارت رو به خوبی یاد فرزندشون بده، یاد نوجوانشون بده، قطعا میتونه از آتیش گرفتن جنگل و به وجود اومدن این اعتیاد جلوگیری کنه.
بله، جلوگیری کردن از یک آتش سوزی بزرگ میتونه خیلی به ما کمک بکنه و این آتش سوزی بزرگ در اثر آتش سوزی های کوچکه که اتفاق افتاده، درسته خانم مولیایی؟
همینطوره. بله، همطور که گفتن، خب خیلی وقتا میبینیم که کسانی که گرفتار اعتیاد میشن کسایی هستن که خانواده آنچنان که باید در واقع وظایفش رو نتونسته انجام بده.
بله.
مهارت‌های لازم رو برای تربیت فرزند نداشته. ببینید، مهارت‌های فرزند پروری واقعا یک اصل اساسیه. یعنی ای کاش میشد شرایطی به وجود میاد که هر خانواده‌ای قبل از اینکه اقدام به بچه دار شدن کنه این مهارت‌ها رو دوره‌هاشو میدید، توسط دولت این مهارت‌ها توی مرکزی که حالا طراحی میشد که هر خانواده‌ای که میخواد حتی قبل از ازدواج.
بله.
مثلا خیلی آموزش‌هایی که ما میبینیم که قبل از ازدواج برای افراد گذاشته میشه، این آموزش‌های فرزندپروری هم در قالب یه آموزش‌های 7-8 ساعته حداقل کلیاتش ارائه میشد تا خانواده حداقل با الفبای مهارت‌های زندگی آشنا باشه و مهم‌تر اینکه خانواده خودش اولی مهارت‌ها رو بلد باشه.
بله.
پدر مادری که خودشون مهارت نگفتن بلد نیستن، توی مراودات خودشون، توی رفتارهای روزمره، هر کسی اصلا تو محیط کار، تو محیط خونه، ما وقتی مهارت نگفتن رو در شرایط عادی زندگی نداشته باشیم، مسلماً توی بحران‌ها هم بلد نیستیم که هیجاناتمون رو کنترل کنیم و این بلد نبودن کنترل هیجان خودش منجر میشه که ما رو به مسیرهایی هدایت کنه که انتخابهای نادرست داشته باشیم. یعنی من وقتی بلد نیستم استرسم رو کنترل کنم، خب ممکنه بدم دارویی رو خود سرانه استفاده کنم که به من گفتن که بیا این دارو رو بخور استرست رو کم میکنه. من وقتی بلد نیستم چجوری تمرکز داشته باشم، چجوری با دیگران ارتباط داشته باشم، ممکنه برای افزایش تمرکزم به توصیه دوستان به اصطلاح ناباب اقدام مصرف یک ماده یک داروی اعتیادآور بکنم. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که تا میتونیم هر کس به سهم خودش این مهارت ها رو در واقع نشر بده. یعنی کلیپ های کوچولویی که میبینیم، پیام هایی که میبینیم، کتاب های خوبی که معرفی میکنیم و انقدر تلاش بکنیم دست به دست در فضای مجازی در اختیار بقیه قرار بدیم که
بله.
مسلط بشیم. خیلی نباید انتظار داشت منتظر بشی تا بچه بره مدرسه. تازه تو مدرسه هم خیلی راحت بگم که مگه چند درصد از وظایف آموزش و پرورش صرف آموزش مهارت ها میشه؟ متمرکز رو تحصیلات، متمرکز روی یه سری دروس آموزشیه و نقش های پرورشی بارش بیشتر روی دوش خود خانواده هست.
بسیار عالی. خانم اولیایی خیلی نکته مهمی رو فرمودید. باز همه این نکات برمیگرده به آگاهی های ما. یعنی وقتی که من اشتباه در اثر استرس روی میارم با توصیه دوستانم به یک مصرف یک دارو یا مصرف سیگار یا اتفاقات دیگر، یا نمیتونم هیجانات خودم رو کنترل کنم، قرص هایی رو میخورم، اونها هم اعتیادآور میتونه باشه.
دقیقا.
همه با همه در اثر عدم آگاهی و عدم نظارت خانواده. این نظارت خانواده خیلی مهمه. یه نکته دیگر رو هم من اجازه بدین که عنوان کنم و اون اعتیاد به فضای مجازیه. وقتی که خانواده ها آگاهی های لازم رو ندارن نسبت به فرزندانشون و نسبت به فضای مجازی، نمیدونن که فرزندانشون در کدوم پیج ها و در کدوم صفحه ها میچرخن، در کدوم قسمت ها سیر میکنن، کدام مطالب رو جستجو میکنن و همه اینها باعث میشه که از طریق جستجوی مطالب نامرتبط و نامناسب اونها به کارهای دیگه هم روی بیارن.
دقیقا.
یکیش همین اعتیاد مصرف مواد هست.
بله بله. ببینید، نکته مهمی که اشاره شد بحث نظارته. یکی از کارکردهای اصلی در مهارت‌های فرزندپروری چگونگی نظارته. مرز بین نظارت و صمیمیت خیلی خیلی حساسه. یعنی اینکه شما مبادا فکر بکنین که اگر که من با فرزند خودم صمیمی باشم دیگه این صمیمیت باعث بشه که از کارکرد نظارتی من کم بشه و یا انقدر درگیر نظارت بشم که دیگه اصلا کلن صمیمیتی در کار نباشه یا به خاطر اون صمیمیت بی خیال نظارت بشم. بنابراین این خیلی مهمه که ما چجوری در واقع تشخیص بدیم که مرز بین این دوتا کجا هست.
بله.
خب مسلماً این که من چجوری فرمودین که چجوری نظارت کنیم، ببینین توصیه‌های خیلی ظریف وجود داره. مثلا توصیه میشه که حالا در زیر 18 سال نوجوانی و کودکی، حتی اگه که کسی قراره مثلا حالا صفحات مجازی حالا هر کدومش رو بخواد دنبال کنه، نسخه از اونم روی گوشی پدر مادر باشد و بدونه که فرزندش داره چه جستجوهایی رو میکنه، غیر از این که بهش آموزش‌های لازم رو داده. ولی متاسفانه هرچی هم که شما به فرزندتون آموزش بدین، وقتی گوشی دستشه و داره این صفحات مجازی اسکرول میکنه، میگرده
بالا
پایین میکنه، خب نمیتونی ثانیه به ثانیه ببینی که داره چیکار میکنه. ولی خب ابزارهایی هست که میشه که شما مسیرهایی که این فرزند شما مثلا رفته جستجو کرده رو در واقع ناظر باشین براش.
اینها برای فرزندان کم سن
دیگه. بله.
من میخوام بگم میگی فرزندان سنشون بیشتر میشه،
آره،
رفاقت بیاد وسط.
رفاقت باید قبلش میومده وسط. خب خیلی وقتا ببینید، من به عنوان کسی که سال‌ها همکار درمان اعتیاد انجام میدم، میبینم که بیشتر این مشکل وقتیه که میگن ناگهان چه زود دیر میشود. یعنی آن موقع که کودک بود بهش توجهی نشد، حالا بچه 16-17 سال شده، بهتری امکانات در اختیارشه و دیگه الان خیلی سخت کنترلش. یعنی شما انقدر که من تاکید دارم
گوش نمی‌کنه.
آره ببینید، اقتضای سنش، اون بلوغش، اون دوران بحران نوجوانی، ما همیشه تو کتاب ها میخونیم دیگه، شرایطیه که یه جورایی مخالفتش، ساز مخالف زدنش جز در واقع طبیعت اون دوره زندگیشه. ولی اگر از قبل شما صمیمیت رو با فرزندانتون انجام داده باشین، محیط امنی که موضوع اصلی برنامه‌تونه برای فرزندتون طراحی شده بود، هر چیزی رو به شما میگفت، میمد میگفت مامان بابا امروز مدرسه مثلا یه دوستی داشتم اینجوری اینو گفت به من چیکار کنم. خیلی وقتا مراجعینی که مثلا مراجعه میکنن به ما میبینیم که خب میگه که من از 7-8 سالگیش میدیدم این مثلا کم رویی داره، من از 7-8 سالگیش میدیدم این مثلا برعکسش خیلی شیطونی میکنه، خیلی حالا به قول امروزی ها واژه عامیانه‌شو بخوام بیش فعالی داره، ولی توجهی نمیکردم بهش. خیلی وقتا دلایل اعتیاد که بخوای بررسی بکنی، عدم اعتماد به نفس هست، از اون بر کنجکاوی زیاد ما داریم، بنابراین هر کدوم از اینها میتونه باعث در واقع گرایشش به سمت اعتیاد بشه و ترکیبی از این نظارت، صمیمیت، وضع قانون توی خانواده میتونه کمک کنه. وضع قانون یکی از اصلهای اساسی نظارته که شما تعیین کنی که بچه در هر سنی چه ساعتی میتونه بیرون از خونه باشه و با بزرگ شدنش خب قطعا اینا بازبینی میشه.
بله.
یعنی ممکنه شما یه بچه 14 ساله بگی که مثلا تا ساعت بعد مدرسه باید بیای خونه، ولی اون بچه دانشجو که بشه شما نمیتونی اینو بهش بگی، چون میخواد با دوستاش بره، رفت و آمد داشته باشه خارج از ساعت دانشگاه. و این قوانین باید توسط خانواده و با مشورت با روانشناسان نوجوان و کودکان و نوجوانان طراحی بشه و ضمانت اجرایی هم تو خونه داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دوستان. شما شنونده برنامه خانه و خانواده هستین. ساعت هم 9:28 دقیقه است.
واکنین پنجره ها رو، دم داره هوای خونه، کاروان سبز و گل توی کوچه ها روونه، میپره پلک امیدم، مهمونه دلم تو راهه، بعد از این تا دنیا دنیاست، روزگار غم سیاهه، روزگار غم سیاهه. عاشقی قصه پرکشیدنه، رفتن و به آسمون رسیدنه، دست دست میرسن چلچله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها.